در این مورد با شما صحبت بکنیم یک برنامه رو به مدت 16 دقیقه که اختصاص داره به قسمت‌هایی از زندگی شهید آیت الله مصطفی خمینی رحمت الله علیه که امروز هم روز شهادتشون بود در برنامه پنجره با شما عزیزان بشنویم و آرزو بکنیم که انشاءالله همه اون عزیزانی که در راه اسلام و در راه دفاع از دین و مذهب و باور و اعتقادهاشون جان شیرینشون رو از دست دادن انشاءالله مشمول رحمت خداوند مهربان باشن. پنجره به مدت 16 دقیقه تقدیم به شما گرامیان از رادیو معارف.
اصحاب حقیقی خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع در اون نداریم.
هدیه خدا. شاید کسی اون روزای طاغوت سال 1309 فکر نمی کرد که آقا سید مصطفی اولین فرزند امام خمینی، همون کودکی که تا 4 سالگی فقط چند کلمه رو میتونست به زبون بیاره، یه مجتهد جامع و شرایط و با تقوا بشه و در روزهای سخت مبارزه علیه رژیم پهلوی و تبعید امام به ترکیه و بغداد بازوی توانای ایشون بشه. حجت الاسلام دعایی از شاگردان امام در نجف.
امین‌ترین و تواناترین نیرو در کنار امام فرزندش مرحوم حاجی مصطفی بود. ایشون بود که اسلحه‌های مبارزاتی موجود در نجف را هم سامان میداد، سازمان میداد و رهبری میکرد. و کانال ارتباطی خیلی نیرومندی بود برای حاجی مصطفی با اسلحه‌های مبارزاتی که عمدتاً در خارج از ایران بود، حالا چه در اروپا بود، چه در آمریکا بود، چه در آسیا بود، در هر جا بود. در حال هسته های آگاه مبارزاتی وجود داشتن که اینا احتیاج به ارتباط ویژه با امام داشتن. این ارتباطات مرحوم آقا مصطفی سامان میداد.
در عراق برخلاف ترکیه، امام از راه های مختلف با نهضت اسلامی در ایران و جهان ارتباط برقرار میکرد. یکی از این راه ها ارتباط با زائران عتبات عالیات بود. با وجود تدابیر شکننده امنیتی، مردم در جریان دستورها و خواسته های امام برای ادامه نهضت قرار می گرفتن. سید مصطفی به سوریه و لبنان رفت و همچنین در چند نوبت سفر حج با مبارزان ارتباط برقرار می کرد و اخبار رو مبادله می کردن. حجت الاسلام سید حمید روحانی.
در نجف بزرگترین نقشی که مرحوم حاجی مصطفی داشت ارتباط بین جوانها و مبارزین ایرانی و امام بود. ولی خب حاجی مصطفی رو ارتباطاتی که با ایران داشت، با مقامات روحانی داشت، افرادی که به نجف می آمدن، بسیاری از این جوانهای مسلمان متدین متعهد با ایشون در ارتباط بودن.
حاجی مصطفی عشق سرشاری به امام علی و امام حسین علیهم السلام داشت. در تمام ایام زیارتهای مخصوص امام حسین علیه السلام، از جمله اول و نیمه رجب، نیمه شعبان، عرفه و اربعین، اهتمام ویژه داشت و هر سال در چند مناسبت پیاده به کربلا می رفت. حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان.
من در ارتباط با مدتی که حاجی مصطفی در نجف بودم چند نکته رو لازم عرض بکنم. نکته اول این که خب ما ده ها بار با مرحوم حاجی مصطفی پیاده به کربلا مشرف شدیم.
آیت الله ناصری امام جمعه یزد.
ما در چندین سفر پیاده با کربلایشون رفتیم، از نجف به کربلا رفتیم، شاید حدود 40 بار پیاده با ایشون به کربلا رفتیم. من حالات ایشون رو در سفر زیر نظر داشتم، یعنی دقت میکردم، میدیدم که شبها در خیمه ای که مثلا میخوابیدیم ایشون سعی میکرد که دم نزدیکای خیمه، دم در خیمه بخوابه، که اصرار میکردیم بیان اون طرف بالای خیمه، میگفتن اینجا هواش بهتره. من میفهمیدم که ایشون میخواد نصف شب بلند شه، میخواد بره بهشون وضو بگیره، نمازشو بخونه و تهجد داشته باشه، این دم در میخوابید که مزاحم دیگران نشه.
حاجی مصطفی علاوه بر مبارزه با رژیم پهلوی، از مبارزه با حزب بعث عراق هم غافل نبود و با آیت الله حکیم در مبارزات همراه بود.
مرد شجاعی بود حاجی مصطفی، واقعا فرزند امام بود، حقا و انصافا یک کسی بود که شایسته این بود که ما او رو پسر یک چنین مرد عظیم و چهره بزرگی بدونیم و شجاعتش رو هم داشت که در موضع پسر امام ظاهر بشه.
فعالیت‌های او تا حدی بود که حزب بعث او را دستگیر کرد و به بغداد برد. رئیس جمهور وقت عراق احمد حسن البک به او هشدار داد که در صورت ادامه این فعالیت‌ها تصمیم می‌خواهد گرفت که باعث ناراحتی امام خمینی بشه. حاج آقا مصطفی از وقتی که نهضت امام شروع شد برای ایشون یه مشاور برجسته و متعهد و مثل دست راست بود. به همین خاطر ساواک به همراه حزب بعث نقشه‌ای کشیدند تا با از میان برداشتن آقا مصطفی امام رو در مسیر مبارزه تنها بذارن.
برای رژیم حضور آقا مصطفی در کنار امام یک خطر بود و طبیعی بود که آقا مصطفی هدف قرار بود.
سرانجام نیز همین شد. حکومت پهلوی و رژیم بعث عراق که نتونستن فعالیت‌های حاج آقا مصطفی رو تحمل کنن و وجود او را تهدیدی جدی می‌دونستن، در روز یکشنبه 1 آبان 1356 حاج آقا مصطفی رو در 47 سالگی به طرز مشکوکی مسموم کردن و به شهادت رسوندن.
خود من به عنوان اولین کسی که مطلع شدم از اون حادثه شوم و سخت، شاید در لحظات اولیه خودم رسوندم به منزل مرحوم حاج آقا مصطفی، چون مرحومه صغرا که از طرف بیت مرحوم آقای حائری آمده بود خدمت همسر مرحوم حاج آقا مصطفی و مونس ایشون بود و همکار بود منزل با ایشون، چون مرحوم حاج آقا مصطفی متهجد بود، بعد از نماز شب که و نماز صبحش که میخون مطالعه علمی داشت و پشت میز مطالعهش ایشون افتاده بود رو کتاب و معمولا صغرا یه آبجوش نباتی صبح ها میبرد اونجا برای ایشون، هرچی در میزنه میبینه در باز نمیشه، نگران میشه، میاد به خانم میگه، به همسر حاج آقا مصطفی میگه، همسر حاج آقا مصطفی میان باز میبینن در باز نمیشه، میاد تو میبینه ایشون افتاده، ایشون بلند میکنن میبینن که علائم حیات در ایشون نیست، ایشون پا برهنه دوید به طرف منزل ما که نزدیک همون منزل حاج آقا مصطفی بود و تو سرش میزد که برس که بدبخت شد. خب منم نون تهیه کرده بودم برای منزل صبحانه، نون انداختم تو منزل و آمدم منزل منزل حاج آقا مصطفی. اولین کاری که کردم در منزل یکی از فضلای افغانی که عنصر مطمئن و محترمی بود رو دیدم. تصادفا اون ایام مرحوم حاج احمد آقا هم آمده بود برای دیدن پدر و مادر و اینها. گفتن برو در منزل بیرونی، در منزل اندرونی امام، یعنی همینجا در بزن و حاج احمد آقا رو بخواه و به حاج احمد آقا بگو که اخویتون حالش خوش نیست، سر بزنید به منزلش. ایشون هم به فاصله اندکی سریع خودش رسوند اینجا و همون ترتیب عمل کرد، در زد، حاج احمد آقا رو خواست و امام متوجه شدن که احمد آقا برای رسیدن به امر برادر که بیمار هست احضار شده.
تا حضور بود که دیدم که آقام داره پامو تکون میده، من خواب بودم. احمد بلند شو خونه داداش کارت دارن، گمان کنم که معصومه خانم اونجا حالش بد شده. چرا؟ برای اینکه روز پیشش خانم داداش هم مریض بود و ما دکتر برده بودیم، به خیال اینکه ایشون لابد حالش بد شده اومدن پی من که من یه کاری بکنم. سریعا خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که تاکسی دم دره. وقتی وارد شدم دیدم خانم معصومه خانم، یعنی خانم داداشم اونجا. رفتم دیدم داداشم جو زیر بغلش آقای دعایی گرفته و یه طلبه افغانی بردیم، گرفتیم توی ماش تاکسی گذاشتیم و بردیم برای بیمارستان. در بیمارستان دکتر ماساژ داد قلب و یه مقداری و به حساب تلمبه زد. بعد من خیلی ناراحت بودم و هر کاری میکردم که خودم رو کنترل کنم نمیشد. برگشتم و به من گفت که من اصف کار تموم شد. بعد من برگشتم قصه حالا چجوری به آقام بگم، چجوری به مادرم بگم. آقام از اون بالا هی تیپای مختلف میرفتن میگفتن داداش حالش بد شده، مثلا فرض کنید بیهوش شده، داداش حالش به هم خورده، از هر کسی میرفت یه چیزی میگفت. بعد آمدن به من گفتن که آقا میگن که من میخوام برم مصطفی رو ببینم. من گفتم که یه جوری باید بکنیم که فکر کنن ایشون که داداش ممنوع الملاقاته.
بعد از رفتن حاج احمد آقا به منزل برادر، همسر امام هم نگران میشه، خودشو میرزونه به منزل مرحوم حاج قاسم، اونا میگن که بردن بیمارستان. من خاطرم هست که جلوی بیمارستان که ما داشتیم میمودیم بیرون با حاج احمد آقا که حالا به نحوی به اطلاع امام برسونیم اینها، اون مسئول اورژانس تشخیص قطعی داد برای فوت ایشون و گفت که علت رو ما میتونیم با کالبد شکافی کشف کنیم و خب طبیعتا امام اجازه ندادن کالبد شکافی بشه. ما با حاج احمد آقا که داشتیم میمودیم بیرون، همسر امام رسید و حالا اون همسر مجلله با کمال خودش رو انداخت روی زمین رو خاکهایی که ریگهایی که اونجا بودن ها و به هر حال اون زجه داغداری فرزندش رو زد و اینها و حاج احمد آقا مادر رو بغل کرد و خلاصه نشون تو ماشین آورد خونه و اینها خورد برد خونه مرحوم حاج مصطفی و خودش رو احمد آقا رسون به پدر. پدر پایین بودن، حاج احمد آقا رفت بالا اتاق نشیمن بالای مادر.
بعد من اون طبقه بالا بودم، دیدم که آقام اومدن همون توی اون اتاق که بودن، نگاه کردم بالا دیدن که من اونجا هستم، منو صدا زدن که بیا پایین. من سریع اومدم پایین و اونجا که آمدم دیدم که آقام نشستن و دو نفر دیگم پیش ایشونه. ایشون به من گفتن که چی شده؟
قدرت بیان نداشتند، جرأت بیان نداشتند، چی بگن؟ امام متوجه یک حادثه فوق‌العاده‌ای شدند، فریاد دادن احمد از عقبیت چه خبر؟ خب احمد آقام نمیتونه چیزی بگه، ساکت بود. مجدداً بلندتر فریاد زدن احمد چه خبر؟ احمد آقا گریش گرفت، خخخ گریش بلند شد و امام متوجه شدن.
قیافه منو که دیدن چشماشون انداختن تو صورت منو، گفتن که مصطفی فوت کرده. من زدم به گریه. ایشون همونجور که نشسته بودن نشستن و سه مرتبه گفتن انا لله و انا الیه راجعون.
این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت تأیید کرد دین خدا را، یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد، با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
ما رفتیم و داداشو دیدیم، دیدیم لکه های بزرگ سبز رنگی روی بعضیش مایل به سبز بود، بعضیش هم مشکی بود، روی سینه و دست و پا و اینجور چیزا دیده می شد. یکی از دکترهای اونجا گفت که این علامت اینیست که مسموم کردن ایشون و من حاضرم کالبد شکافی بکنم و ثابت بکنم. دولت عراق اونو گرفت به خاطر اینکه چرا یه همچین حرفی میزن، برای اینکه برای دولت عراق خیلی گرون تموم میشد اگر برادر من اونجا کشته بودن و میخواست یه جوری وانمود کنه که این یک مرد طبیعیه. لذا پدر منم گفت که نه، ما نمیخوایم حالا کالبد شکافی کنیم اینا.
تمامی محبت و علاقه فرزندش رو از قلبش بیرون کرد و به جای او تسلیم در برابر مشیت الهی رو قرار داد و آرام گرفت و گفت راضی هستم به رضایت حق.
با اعلام خبر فوت آقا مصطفی حوزه قم و نجف تعطیل شد. جنازه ایشون بعد از تشییع با شکوه در نجف در جوار مرقد امیرالمؤمنین علی علیه السلام به خاک سپرده شد. حضرت امام شهادت آقا مصطفی رو از الطاف خفیه الهی دونستن.
از الطاف خفیه ای خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع در اون نداریم و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امودی که پیش میاد جدا و فجع می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خفیه‌ای که خدای تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد و اینه لطیف هم علا عباده و اطلاع بر این مسائل داشتیم. در این طور چیزهایی که جزئیست و مهم نیست اونقدر بیتاقت نبودیم، میفهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، تربیت‌هایی در کار است.
مجالس ختم حاج آقا مصطفی برنامه ترویجی تبلیغی برای امام شد در سراسر کشور، که دوباره نام امام زنده شد به یک فرم عجیب غریبی، حالت انفجاری که دیگه خاموش نشد. متعاقب این شاه اون عکس‌العمل نشون داد، اون مقاله تو روزنامه اطلاعات نوشته شد که اوج حماقت بود سر اون کار، اون آتش زد عکس‌العمل از قم، اون کشتار قم، چهلوم مراسمش در تبریز و کشتار تبریز و چهلوم تبریز در یزد و کشتار یزد، بگه همینجور بهمنوار آمد و که منجر به ایسو دویده همینجور بهمنوار
شب خیلی خوبی داشته باشید شنونده های عزیز رادیو معارف. بله، با شما مستندی از زندگی شهید آیت الله مصطفی خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه پنجره شنیدیم. اما قبل از شروع این برنامه عرض کرده بودم که امروز اول آبانه و ما در تقویم کشورمون امروز رو به نام روز آمار و برنامه ریزی برامون نامگذاری کردن. توانایی های خیلی زیادی داره علم آمار، هم وسیعه و همین که در کشورهای توسعه یافته به این علم یعنی علم آمار خیلی توجه میشه. آمار و ارائه اطلاعات دقیق و درست پیش نیاز و مقدمه کلیه تصمیم گیری هاست و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها حتما با ارائه اطلاعات و آمار انجام خواهد شد. تعدادی از کارشناسان درباره علم آمار میگن نظام آماری کشورها نه فقط یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی اونها به شمار میره، بلکه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی صحیح، دقیق و به هنگام قطعا امکان پذیر نخواهد بود. بله، توسعه اقتصادی اجتماعی حتما باید آمار رو ما داشته باشیم و صحیح و دقیق باشه، در غیر این صورت اصلا نمیتونیم یک برنامه ریزی منسجم و درستی داشته باشیم، چرا که این گونه برنامه ریزی ها و در واقع برنامه هایی که به صورت شکل دهنده به کارها و اوقات ما یه قالب خاصی رو میدن، بدون برنامه شاید هیچ وقت به سامان نمیرسن، یا اگرم به سامان برسن خیلی دیر و نامنظم به نتیجه میرسن. امروز روز ملی برنامه ریزی و آماره. خیلی از ما با برنامه ریزی های مناسب در زندگی فردی و اجتماعی میتونیم از خودمون آثار ارزنده به جا بگذاریم، میتونیم قدر فرصت هامون رو بدونیم، میتونیم در واقع از اوقات و زمانهایی که در دوران نوجوانی و جوانی در اختیار ما هست بهترین بهره ها رو ببریم، میتونیم از هدر رفتن وقت و امکاناتمون جلوگیری بکنیم، منظم بشیم، روزهای بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم و قطعا میتونیم با یک منطق درست اقتصادی و استفاده صحیح و بهینه از وقت و امکاناتمون که به اون سامان بدیم در زندگی اجتماعیمون هم یه جورایی مؤثر باشیم و یادمون نره که حتما برنامه ریزی و آمار با هم ارتباط دارن. اگر منظم باشیم، اگر برنامه ریزی داشته باشیم، اون وقتی که منو شمای شنونده و وقتی که فرصتها رو خوب بشناسیم میتونیم به سمت یک زندگی درست و پربهره پیش بریم.
قدر دانستن فرصت. شخصی نزد حکیمی رفت و از او کمک خواست تا بتواند روزهای بهتری را بگذراند. حکیم قلمی برداشت و در پاسخ نوشت: هیچ روزی باز نمی گردد و یک بند انگشت زمان از یک زر شمش طلا برتر است.
مار آدمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
مار آدمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شب پاییزیتون به خیر و سلامتی باشه. حدوداً 3 ساعت از ابتدای نوبت کاری شبانگاهی رو با شما داریم، دقایقش رو پشت سر میگذاریم. ساعت 20:54.34 است. ما افتخار داریم که تا ساعت 12 امشب در ایستگاه‌های مختلف شبانگاهی توقف بکنیم، با شما برنامه‌های متنوعی رو که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن هم ما تقدیمتون کنیم و همین که شما بشنوید این برنامه ها رو. اما اجازه بدید که من دوستانی رو که در کنارشون امشب افتخار همکاری رو دارم ابتدا عرض بکنم، بعد فهرست عناوین و زمان پخش برنامه ها رو محضر با سعادتتون اعلام کنم. تهیه کننده ما امشب آقای علی اصغر شرفی هستند. در کار صدا برداری مسئولیت این کار رو آقای محسن مهابادی به عهده گرفتن. در هماهنگی پخشم اکبر آقای شاهواروقی به ما یاری میرسونن تا ساعت 12 شب و من حمیدرضا خاوری گوینده این نوبت کاری آرزو میکنم که انشالله امشب در کنار خانواده و محفل گرم خانوادگیتون شب بسیار خوبی رو داشته باشید. تا لحظات دیگه فرازی از سخنان شهید والا مقام مرحوم دکتر باهنر رو در برنامه کلام ناب با شما عزیزان میشنویم. بعد از اون اخبار معارفی رأس ساعت 21 تقدیم حضور با سعادتتون میشه. ساعت 21:10 با گفتگوی 21 پیرامون موضوعات روز دوستانم در گروه خبر در خدمتتون خواهند بود. انشالله بعد از خبرها و گفتگوی 21 من مجددا خدمتتون برمیگردم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
لکل امتن عجل، هر امتی، هر جهانی، هر عالمی برای خودش یک عجلی داره، یک مدتی داره، زمانی داره، مرحله‌ای داره. از نظر علمی هم مسئله اثبات شده. همین منظومه شمسی ما هرچند طولانی ولی بالاخره دوره‌ای داره. خورشید رو به فرسودگی میره، نیروی خودشو از دست میده، یه روزی اونچنان فرسوده میشه که دیگه اون جاذبه شو برای که بتونه این سیارات رو دور خودش حفظ کنه و بعد برای اینکه بتونه اینها رو گرم نگه بداره و آثار حیات رو روی اینها حفظ کنه نمیتونه، از دست میده. بعد و ازل کواکبون تسرت و ازل نجومون کدرت، کار به جایی میرسه که ازل شمسو کبرت، بالاخره فرسوده میشه، بالاخره متلاشی میشه. و تکون الجبال کل اهنل منفوش، اونجا جایی است که مسئله از بین رفتن، متلاشی شدن. خب برفرض جهان دیگری به جای این جهان بسیار خوب، اونم دوره‌ای داره، اونم مرحله‌ای داره. برفرض کهکشان دیگری به جای این کهکشان، اون هم مرحله‌ای داره. کمان که در درون همین کره خاک و در درون همین انسان‌ها از نظر طبیعی و مادی می‌بینیم در درخت عالم طبیعت میبینیم. بالاخره درخت عمری داره ولو هزار سال میمیره. درسته که برگ و بری داره و قلمه ای و بذری و از اون بذرش باز درختی، اما بالاخره اون درخت و اونها هم باز فرسوده شدنی هستن و تمام شدنی. جهان با دید مادی که حساب کنیم تکامل لایتناها و بیوقفه نداره، مرحله است و دوره و چرخ میزنه، گاهی بر میگرده به جای خودش، گاهی بر میگرده یه خورده بالاتر، ولی بالاخره دائما از یک طرف فرسودگی و مرگ و از یک طرف شکوفه های حیات. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اما اگر چنانچه انسان آمد توی این جهان، البته انسان هم با طبیعتش، با طبیعت مادیش، نه اگر انسان طبیعی رو در نظر بگیریم، با فیل چه فرق میکنه؟ با کرگدن چه فرق میکنه؟ با آهو چه فرق میکنه؟ انسان هم با زندگی طبیعیش 50 سال 60 سال هست، میمیره بچه دیگری میاد، یه نژاد منقرض میشه، یه نسل منقرض میشه.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور راهپیمایی عظیم 40 را در تحکیم روابط و اتحاد دو ملت ایران و عراق بسیار تأثیر گذار دانست. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت این حرکت بزرگ را افتخاری برای دنیای اسلام دانست.
این که 3.5 میلیون رفتند آزاد، آرام، امن و برگشتن، جنگ و دعوایی نبود، همه برادرانه با هم رفتار کردند، همه به هم کمک کردند، مخصوصا موکبدارها خدمت کردند، کار کردند، خونه عراقی‌ها به روی همه ایرانی‌ها باز بود. این نحوه سلوک مهمه. حالا 3 میلیون جمعیت هم مهمه، از 3 میلیون جمعیت مهمتر اینه که با این دوستی، با این رفاقت، هر ایرانی که میره با خانواده عراقی با هم آشنا میشن، رفیق میشن، اون میاد ایران پیش او، این میره عراق پیش او.
رئیس ستاد مرکزی 40 با اعلام پایان رسمی برگزاری مراسم 40 گفت مراسم راهپیمایی 40 امسال بدون هیچ مشکل امنیتی چه در داخل کشور و چه در مرزهای عراق برگزار شد. آقای ذوالفقاری در جلسه ستاد مرکزی 40 با قدردانی از زحمات تمامی دستاندرکاران برگزاری راهپیمایی 40 از حضور بیش از 3.5 میلیون زائر ایرانی در این مراسم خبر داد.
در اعزام امسال ما 37% خانم بودن و 63% مرد بودن. امسال نزدیک به 2 میلیون گذرنامه و برگ تردد از مرزها توسط نیروی انتظامی صادر شده که تقریبا بیش از 2 برابر سال گذشته بود. اسکان زائرین در مرزهای ایران و عراق توسط موکبداران ایرانی امسال 24 میلیون نفر شب اسکان دادن که نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر ظرفیت اسکان بالا رفت. موکبداران ایرانی در سال جاری بیش از 122 میلیون وعده غذایی رو تونستن در ارائه کنن به زوار. بیش از 10 هزار موکب هم من عرض کردم توسط عراقی‌ها فعال بودن.
فرمانده مرزبانی ناجا هم در جلسه شورای عمومی فرماندهی مرزبانی ناجا گفت ماموریت اربعین جهانی شده و پیش بینی می شود آمار زائران سال آینده تا 5 میلیون نفر نیز برسد. فعالیت های قرارگاه فرهنگی زائران پیاده